الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکنتم من الخاسرین. گرچه خدای سبحان از هر انسانی در مواطن عدیده میثاق گرفت، خواه در موطن ذریه، خواه در موطن عقل، خواه در موطن بحث، ولی پیمانی که از بنی اسرائیل گرفت یه پیمان خاصی است، لذا از اون میثاق به عنوان میثاق غلیظ یاد کرده. سرش اعتیاد بنی اسرائیل به پیمان شکنی بود. هم اون پیمانی که در الست و برد بکن بستند می شکستند، هم پیمانی که با براهین عقلی خدای سبحان از اونها گرفت می شکستند، هم پیمانی که به زبان وحی موسی کریم سلام الله علیه سپردن اون پیمان را می شکست. لذا معروف بودن به نقض عهد. از اینها خدای سبحان پیمان محکمی گرفت. این پیمان محکم بی ارتباط نیست با مسئله رفع طور، منتها کوه طور را که بر بالاتر اینها رفع کرد در حدی نبود که به الجاء برسد، دینها را از اختیار باز بدارد. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول این که این کوه طور قابل رفع هست یا نه. مقام ثانی این است که کوه را که خدا بلند کرد بر بالاتر اینها را مظهر به ایمان و تعهد میثاق کرد یا نه، اختیارشون کماکان باقی بود. اونگاه مقام ثالثی علاهده در آیه بعد بحثت که باز بعد از این میثاق غریز هم دوباره نقض کردن و خدای سبحان راه بازگشت همچنان راز کردن. مقام ثالث بحثت. اما مقام اول هیچ دلیلی بر امتناع رفع طور اقامه نشد که بلند کردن کوه طور عقل محال بود. اگر دلیل عقلی بر استحال چیزی اقامه نشد و ظاهر آیه هم همون را تثبیت کرد، اون حجت است. زیرا مخصر لبی نمتصل نمتصل علیه ظاهر اقامه نشد. هیچ دلیل عقلی به استحاله رسول نیست رای سبحان کوه را بلند کنند. اول کل سماس را و خود زمین را رای سبحان بدون ستون نگه میدارد، یا ستون با ستون نامرئی نگه میدارد. در سوره رعد هنگامی که بحث میشد این آیه هم تشد. آیه دوم سوره رعد این است که الله رفع السماوات غیر امر تنها، یا ستونی برای آسمان ها نیست یا ستون مرئی نیست. بلکه خود کره زمین بی ستون نگه میدارد. اگر که بگوید جاذبه است یا فشار متعادل همه جانبه این کوه را این زمین را نگه میدارد، این بیان بعضی اسباب است نه کل اسباب. چه دلیلی اقامه شد برای اینکه تنها سبب موندن کره زمین در وسط همون تدافع و تجاذب اسباب است؟ این بعضی از اسباب است نه کل اسباب. خدایی که اون قدرت را دارد همه آسمان ها را بدون ستون نگه بدارد، زمین را بدون عماد نگه بدارد، یا سماوات و ارض را بدون ستون مرئی نگه بدارد، این قدرت هم دارد که چند لحظه کوه را بالای سرینا نگه بدارد. در باره پرواز پرنده ها بر بالای سر انسان ها و در فضا هم قرآن کریم را به عنوان یک آیت الهی یاد می کند. آیه 19 سوره ملک این است که اولم یرو الی طیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر. فرمود مگر نگاه نمی کنن که این پرنده ها گاهی سطیف دارن، گاهی دفیف دارن، گاهی پرها را پهن و باز می کنن، با اون وضع حرکت می کنن که صافاتن، گاهی قبض و بست دارن، پر می کشن و پرها را جمع میکنن و باز و بسته میکنن و با اون حالت قبض و بسته پر حرکت میکنن و کسی اینها را نگه نمیدارد در فضا جز خدا. خب اگر این اجسام سنگین را خدای سبحان میتواند در فضا نگه بدارد و مشهود همه هست، پس این قدرت هم هست که کوهی را خدا استفان چند لحظه رو هوا نگه دارد. شاهد سوم همون حدیث معروفی است که از امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده است در جریان کندن در قلعه خیبر، که این را مرحوم ابن بابیقومی در کتاب شریف امالیش نقل کردن. در کتاب امالی مجلس 77 که در روز جمعه 8 روز مونده به پایان جمادی الاخره سنه 368 هجری قمری، این درس را مرحوم صدوق برای شاگردانش املا کرده است. در روایاتی که در اون مجلس مطرح شد و نقل کردن این حدیث شریف است که در جریان جنگ خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را به دست یکی از صحابه داد، اون شکست خورده برگشت و می ترسید و دیگران را هم می ترسوند. اونگاه حضرت فرمود که لعوتیان رایت قدم رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فرمود پرچم را به دست کسی می دهن که هم محب خدا و پیغمبر باشد هم محبوب خدا و پیغمبر باشد. لا یرجع و حتی یفتح له یدی، هرگز از میدان بر نمی گردد مگر با پیروزی که خدای سبحان با دست او جنگ را پیروز می کند. فلما اصبح وقتی فردا فرا رسید قال ادعو لی علی جم، فرمود علی ابن ابی طالب بخوانید. فقیل له یا رسول الله هو رمدون، به حضرت عرض کردن که او رمد است. رمد یعنی کسی که به رمد مبتلا است، رمد یعنی درد چشم. به حضرت عرض کردن او رمد است یعنی چشمش بیمار است. فرمود ادعوه، شما بخوانی دراغ من بیاید و اون مشکل درد چشمم حل شود. فلما جاء تفر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی عینی و قال اللهم اطفا عنه الحر والبرد، این داره هم درباره از امیر کرد، هم با اون بار چشمان مبارک حضرت مالید شد، هم رنگ سرما و گرما علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حس شد، دیگر احساس درد رنج از سرما و گرما نمی کردن. ثم دفع رایت علیه حرکت جنگ خیبر را به دست از امیر سلام الله علیه داد و از حرکت به سطح دوشن. ما رجع الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا فتح خیبر، بر نگشت مگر اینکه قلعه خیبر رو فتح کرد، در جنگ خیبر فاتح شد. ثم قال انه لما دنا من القوم اقبل اعداء الله من اليهود يرمون بالنبل والاجاره، هم راوی نقل میکند وقتی از سهمی سلم الله علیه نزدیک قلعه یهودیان خیبر شد، اونها با تیر و سنگ حضرت را هدف قرار داده. فحمل علیهم علیون علیه السلام حتی دم من الباب، تمام تیرها و سنگها را تحمل کرد تا به در قلعه رسید. فهنا رجلهو یه پاراس کرد تا جلوی فاقب که در را با شدت از جا بشند. ثم نزل مقذرن الى اصل عتب الباب فقلعهو، در حال غضب حرکت کرد و این در را از عتبه و از آستانش و از چاشوبش کند. ثم رمى به خلف ظهره 40 ذراع، 40 ذراع یعنی 20 متر به پشت سر داشت، 40 ذرع نه 40 ذراع. ثم رمى به خلف ظهره 40 ذراع. قال ابن عمر و ما اجرنا من حده الله خیبره آیر علیه، ما از اصل حد اینقدر تحجب نکردیم که از کندن در اینقدر تحجب کردیم. ما اجرنا من حده الله تعالی خیبره آیر علیه علیه السلام ولیکن اجرنا من قره البابر و رمیهی خلفه 40 ذراعا، از این عمل بیشتر در تحجب موندیم. دری را از جا کند و 20 متر به پشت سر انداخت که لقد تکلف حمله 40 رجلا، 40 نفر باید او را حمل کنن، از جای به جای منتقل کنن. فما اتاقوه، اون 40 نفر خواستن این در رو از جا به جای حمل کنن، اون طاقت رو نداشتن. فاخبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بذلک، به رسول خدا عرض کردن که از طریق این کار کرد. رسول خدا فرمود والذی نفسی بیده لقد اعانه علیه 40 ملکن، قسم به ذات کسی که جانم در دست او، 40 فرشته او را کمک کردن در این کار. اونگاه مرحوم صدوق نقل میکند که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی رسالته الی سهل بن حنیف رحمه الله، که از اصحاب حضرت بود در جریان کوفه رحلت کرد، فمود والله ما قلعت باب خیبر و رمیت بهی خلف رهری 40 زراعن به قوت جسدیت ولا حرکت غذائیه لاکنی اویتو به قوت ملکوتیت و نفس به نور ربها مضیعه. در نامه که برای سهل ابن حنیف نوشت، چون سهل ابن حنیف از اصحاب امیر المؤمنین سلام الله علیه بود و در کوفه هم رحلت شد و حضرت در جریان درگذشت سهل ابن حنیف این جمله را فرمود که لو احبنی جبلون لتحافته، یعنی کوه اگر بخواهد محبت مرا در دل جای بدهد متلاشی می شود. همون بیانی که خدای سبحان در باره عظمت قرآن گفت که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، همین معنا را هم هست، یعنی که قرآن ناطق است در عظمت خود فرمود، فرمود اگر کسی حقیقت من و عظمت مرا بخواهد تحمل کند، کوه هم اگر باشد متلاشی می شود، قابل تحمل نیست اون مقام. لو احبنی جبلون لتحافته. در نامه‌ای که برای سهل ابن حنیف نوشت که مرحوم ابن واقیف فرمود همه اون رساله را برای ما نقل کردن، مشایخ ما مضامین اون رساله را برای ما نقل کردن به پیش من معتبر، و همین حدیث شریف را مرحوم محققی رضوان شرح اشاره اون نمتی هوده هران اشاره میکنن. مصدوق در همین خطه میفرماید که در اون رساله‌ای که حضرت برای سهل ابن حنیف نوشتن اینچنین فرمودن، مرقوم داشتن که والله ما قلعت باب خیبر و رمیت بهی خلف ظهری 40 زراعن به قوت جسدیت ولا حرکت غذائیه، با غذا و با خوردن این قدرت پیدا نشد، لکنی اویتو به قوت ملکوتیت و نفت به نور ربها مضیعه و انا من احمده کزوئه من از زو. ارتباط من وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا مثل نور از نور است. در بعضی از تعبیرات تسند من از سند من هست که در لحجه بلاغ آمده والله لو تظاهرت العربو علا قطاری لما ولیتو، اگر همه عرب علیه من صف بندن من رو بر نمی گردانم. بعد مرحوم صدوق فرمود حدثنی بذالک و به جمیع رسالت التی فی هذا الفصل علی بن احمد بن موسی، که از مشایخ روایی بود. این نشون میدهد که قدرت الهی میتواند یه جرم سنگینی نظیر در قلعه و امثال ذالک را برکند. این هیچ استحاله ای ندارد، نه عقلا نه نقلا، که انسان بگوید و رفعنا فوقکم الطور، یعنی مثل اینکه کوه میخواست حرکت کند بر بالای سر شما بیفتد، اینکه این تعویل برده بشود، چون دلیل عقلی بر استحاله نیست، ظاهرم به خوبی دلالت میکند بر اینکه کوه طور را خدای سبحان بر فراز اینها بلند کرد، این ظاهر حجت است و معقول خواهد. اینجا هم جز معجزات موسی کریم سلام الله علیه است. در هر دو جا اون عامل راستین خدای سبحان است، ولی خدا مظهر است و مجرای فیض اعجاز. اما مقام ثانی بحث این است که این که خدای سبحان کوه طور را بر بالا سرینا رفع کرد، یعنی اینها را به حد الجا رسوند، فرمود به این که اگر ایمان نیاوردید من کوه را بر بالای سر شما ویران میکنم، که اونها بالاضطرار ایمان آورده باشند. یا نه، این در حد یک معجزه است و زمینه عذاب است و مانند آن که اختیار بنی اسرائیل همچنان محفوظ بود، تو انسان مادامی که در دنیاست و دنیا دار تکلیف است، اختیار باید محفوظ باشه. اون ایمانی که روی اضطرار حاصل بشود که ایمانی نیست که انبیاء رو قبول کنن، وگرنه ممکن بود با همون مار اون عطایی که به صورت اجدها در آمده بود خدای سبحان قدرتی به موسی کریم بدد، دستور بدد، بگوید که شما به آل فرعون بگوید اگر ایمان نیاوردید ما به این مار دستور میدین همه شما را بلع کنن. این که ممکن بود، این که بهتر بود که ریشه فساد را میکن. اگر اون جور بخواهن با الجا و اضطرار از کسی ایمان تحصیل کنن، به بهیرن که تکامل نیست، کمال در آن است که اختیار همچنان محفوظ باشد. و خدای سبحان فرمود تا آخرین لحظه‌ای که انسان زنده است مختار است و مکلف است و تکلیف با اختیار محفوظ است. منتها انسان می نشیند و فکر میکند که اگر ایمان نیاورد به عذاب ابد گرفتار میشود، ایمان بیاورد به رفاه ابد میرسد. با اندیشه خود عهد و نجدین را انتخاب بکند، انا علیله و نجدین، یا نجد خیر یا نجد شر. این چنین نبود که کوه را بر فراز اینهان رفت کرد و بود اگر ایمان نیاوردید من کوه را بر سرتون خراب بکنم، که اونا مظهر شده باشند به ایمان و ایمانی که آوردن ایمان هم قبول شد. اگر توبه و توبه اینا قبول شد، گاهی انسان به حدی میرسد که عذاب اون عالم را مشاهده میکند و مظهر میشود و میخواهد ایمان بیاورد، اما دیگر نشأه تکلیف سفری شد. مثل حال احتضار، در حال احتضار که انسان نشانه مرگ را دید و امید برگشت نیست، در اون حال اگر بخواد ایمان بیاورد، ایمان مقبول نیست، چون دیگر تکلیف به اون پایانش رسید. این لبه برزخ است. وقتی از دنیا درد منتقل می شود به لبه برزخ رسیده است، نشأه تکلیف تموم شد. چون نشأه تکلیف تموم شد، دیگر اختیار نیست و ایمانی که روی اختیار نباشد مقبول نیست. ایمان فرعون این چنین بود. فرعون که در اون آخرین لحظه وقتی غرق شد و خطر را دید، گفت من ایمان آوردم، چون لحظه لحظه احتضار است، در لحظه احتضار تکلیف نیست. نه اینکه لحظه تکلیف بود، واقعا مکلف بود، واقعا مختار بود، هنوز در دنیا بود، اون آخرین نفسهای دنیا را می کشید، در نشأه دنیا بود، معذره که ایمانش قبول نشد. اگر کسی تا آخرین لحظه قبل از اینکه به لبه مرگ برسد، به نشأه احتضار راه پیدا کند، در دنیا باشد، اختیار محفوظ باشد، تا آخرین لحظه اگر ایمان بیاورد مقبول است. اینکه درباره فرعون ایمانش نامقبول است، برای اینکه به لبه مرگ رسید، دیگه اونجا جای تکلیف نیست. اون ایمان، ایمان اختیاری نیست. اصولا دشمنان انبیا چه ها مرز امکان علیه انبیا و پیروان انبیا تلاش و کوشش کردند و میکنند، خدای سبحان اون توفیق را دیگر به اینا نمیدهد که ایمان بیاورند. وقتی که به لبه مرگ رسیدند، به نشأه احتضار رسیدند، حالا اون وقت میخواهند ایمان بیاورند، ولی اون ایمان، ایمان دروغین است. در سوره شعرا خدای سبحان این اصل کلی را بیان فرمود. آیه 200 به بعد سوره شعرا فرمود کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون فیقول هل نحن منذرون. فرمود این مجرمین و تبهکارانی که علیه انبیا کوشش میکنن، ما دلهای اونها را اونچنان در مسیر انکار قرار دادیم به توفیق را از اینا گرفتیم که تا لبه مرگ ایمان نمی آورد. وقتی عذاب علیم را دیدن که نشأه برزخ و بعد است، اون وقت استمحال می کنن، می کنن خدایا ما را مهلت بدی، و اون وقت هم سودی ندارد. تزالکه سلکنا فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم. نه حتی یروا العذاب العلیم، از اون به بعد ایمانشون نافع است. مثل این که بگوین اینا تا
مادامی که ایمان ممکن است ایمان نمیارن تا هنگام مرگ، نه یعنی مرگ به بعد ایمان میآورن یا ایمانشون مقبول است، یعنی تا آخرین لحظه امکان ایمان نمیآورن. از اون به بعد که مرگ فرا رسیده است استمحال میکنن، مهلت میطلبن که در اونجا سودی هم ندارد. اونم همینطور است، نمیفهمد ایمانش مقبول شد که. حالا به جریان فرعون برسیم. این اصل کلی قرآن است که فرمود لا یؤمنون بی حتی یرو العذاب العلیم فیأتیهم بغتتن، این عذاب علیم دفعتن می آید، لذا انسان را مبهوت می کند. گاهی می فهمد فتأتیهم بغتتن فتبهتهم، این را مبهوت می کند. یک وقت انسان در منزل نشسته یا در مرکز کار نشسته یا در خیابان یا در بیابان، دفعتن می کند نشعه عوض شد، نمی داند مرد. این که در تلقین موتا گاهی گفته می شود به این فرازها عنایت کنید که وعلم ان الموت حق، این مرده نمی داند مرد، یه تحولی در او مشاهده شد. همان کسانی که بفهمند مردن، وگرنه توده مردم بعد از مدت ها گذروندن تازه می فهمند که بله مردن، وگرنه اوائل برایشون یک نشعه جدید است، نمی دانند چی شد که ببینن دفعتن اوضاع عوض شد. کسانی که میدید الان نیم، کسانی را که میبیند قبلا نمیدید، همه اعمال را حاضر میبینن، نشه عوض شد، اصلا نمیداند چی شده. به اون میگوین این حالتی که به تو دست داری حالت موت است، برای همه است، دیگران این حالت دیدن، بعدیا هم میبینن، بدان ان الموت حق و ان السؤال حق و کذا و کذا. بعد او را آرام میکنن که بدان که خدا نعم الرب ائمه نعم الائمه علیهم السلام، اینا رو تلقین میکنن که او بیش از اون مقداری که مبهوت شد متوحش نشود و کاملا هم میفهمد حرفا را. به اون میگن تو مردی و این که میبینی یه چیز تازه است، خیال نکن در دنیا هستی و اوضاع برگشت یا دنیا اوضاعش عوض شد، تو از دنیا به جهان دیگر منتقل شدی، این حالتی که تو داری موت است، این حق است، ثابت است، خیلی ها دیدن، ما هم بعد میبینیم. این چه نیست که افراد عادی همین که مردن بفهمن مردن، اینا یک تحولی مشاهده میکنن، نمیدانن چه خبر است که خیال میکنن یه عذابی است که میتوان از او نجات پیدا کرد، لذا استمحال میکنن. اگر بدانن نشعه نشعه موت است و برزخ است و عالم عالم دیگر است، دیگر نمیگن خدای ما را برگردان، که چون کسی که بداند اونجا برزخ است یا یقین دارد که از برزخ به دنیا که جای رجوع نیست، کسی که از اون عالم به این عالم نرده میگردد که این که میبینید میگرد رب برجعونه رب برجعونه، اصلا نمیداند چه خبر است، خیال میکند یه فشاریست که آمده و میشود از این فشار نجات پیدا کرد. میان رب برجعونه لعلی اعمل صالحا، در حالی که اگر واقع بداند این حالت حالت برزخیست، جا برای رجونی. اونگاه انسان اون حادثی که پیش آمد مبهوت می شود، فتعتیم بقصدم فتبهتهم، او رو مبهوت می کند. بهتان رم که بهتان می گویند برای اینکه کاری که آدم انجام نداد با آدم نسبت چیزن آدم مبهوت می کند. در این کریمه فرمود اون حادثی که پیش آمد اینا رو مبهوت می کند، اصلا نمی دانند چی خبر است، چی شده. مجرمینی که در برابر انبیا تلاش و کوشش می کردن، خدای سبحان می فرماد اینا ایمان نمی آورن بگم که عذاب علیم را ببینن، و وقتم که عذاب سودمند نیست، ایمان سودمند نیست. این اصل کلی که در باره نوع مجرمی بر این حالت میاد دیگه، حالا خود در زنگ می بیند اما نمی داند نشه عوض شد، خیال می کند این که بازم کمک کردن ممکن است، بازم از فرزندان کمک می خواهد. خب اگر بداند مورد است وارد نشعه دیگر شد، به اینها وجود مثالی مال است، نه مال، نه وجود مثالی فرزند است، نه فرزند، استنصار نمی کند. در همون حدیث شریفی که برامون کل این نقل کرده است، در همون حدیث از حسنی سلام علیه دارد که وقتی آخر یوم از ایام دنیا و اول یوم از ایام آخرت شد، یتمثل له المال والعمل والولد، یعنی مال برای آدم مجسم می شود، مالی که در مغازه اوست الان پیش او مجسم است، فرزندی که در مسافرت هست الان پیش او ممثل است، اعمالی که در طی سنین انجام دادست الان پیش او متمکل است. این وجود مثالی مال و عمل و فرزند است. حضرت فرمود همه پیش او متمثل میشوند. این خیال میکند مال خارجی اوست که تو مغازه او بود، خیال میکند این پسر اوست که الان او داره میبیند، در حالی که پسر او در یک شهر دوردست است که بعد از اربعین او تازه میفهمد پدرش مرده است. این پسر را او در حال مرگ میبیند، از او کمک میطلبد. پسر میگوید من تا نزدیک گور تو را همراهی میکنم. همین اون پسر واقعا حرف میزند، بینم واقعا او رو میبیند، منطقه با وجود مثالی این هاست. این تمثیل نیست، یعنی داستان باشد، این تمثل است، نظیر تمثل لها بشرن سبیا که یک وجود خارجی حقیقی منشأ آثار است. این همه آن است که در چشم برزخی حقیقت روشن میشود، منطقه کار از آدم ساخته نیست، کار مال نشأه دنیا، نشأه دنیا عمل در اختیار انسان است. در نشأه برزخ انسان در اختیار عمل، انسان تا زنده است زبان در اختیار او، هر چه بخواهد میگوید. مرگ به بعد خود در اختیار زبان است و زبان در اختیار ملکات او، هر چه ملکات بخواهد زبان میگوید، نه هر چه انسان بخواهد. لذا انسان اعتراض بکند به دست و پا که چرا علیه من شهادت دادی. اعضا و جوارح در بعد از مرگ مخصوصا صحنه محاکمه و قیامت تابع ملکاتن، تابع انسان که نیستن. که اگر چون که نشأه تکلیف باقی باشد ایمان مقبول است. الان اگر یک کافری یک لحظه قبل از مرگ ایمان بیاورد بعد دفعتا سکته کند به بمیرد، خب البته به اهل بهشت است ولو کاری هم انجام نزده، چون الاسلام یجب ما قبل است. و اگر کسی بیمار باشد باز در حالت اختیار باشد توبه او مقبول است. بحثای کلامی او غیر از بحثای فقهی او، در بحثای فقهی منجزات مریضی حکم دارد، وصیت‌هایی که در حال مرض متصل به موت دارد حکم دیگر دارد و مانند آن، اما بحثای کلامیش محفوظ است، یعنی تا آخرین لحظه اختیار توبه مسموع است. ولی اگر نشأه اختیار تمام شد، انسان مرد را دید، یعنی از پایان دنیا به آغاز برزخ رسید، دیگر نشأه تکلیف تموم شده است. وقتی نشأه تکلیف تموم شد نشأه اختیار نیست، وقتی اختیار نبود ایمان مسموع نیست. و فرعون در اون حالت ایمان فرعون در سوره مبارکه یونس این چنین است: موسی کریم سلام الله علیه همه براهین عقلی و براهین اعجازی را ارادت، برهان عقلی را ارادت، گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اینا براهین عقلی بود. سوال کرد این که چرا مرده ها بر نمی گردن؟ فرمود از ما فی کتاب لا یزل و رب ولا ینس. همه بحثایی که مربوط مبدا و معاد بود بر براهین عقلی ارائه داد. بعد گفت من پیغمبرم. او گفت اگر پیغمبری معجزت کو این ید بیضا و اون اثار هم ارائه داد. اینا بعد از اون براهین عقلی بود، اول برهان عقلی بعد معجزه. چون بارها بعضتون رسید اگر کسی با براهین عقلی مؤمن نباشد، فقط با معجزه مؤمن باشد، نظیر بر این سوال خواهد شد. اونایی که با تفکر عقلی نتوانستن موسی کلیم و وحیش را بشناسن و بپذیرن، با اژدها شدن اون چوب ایمان آوردن، با جریان گوساله هم برگشتن. اکثری اونا اینچنین بودند. وقتی برهان عقلی نباشد، تفکر عقلی نباشد، فقط حس باشد، خب کسی که با عصای موسی بیاد با گوساله فهمیده میرود. این که نمیداند معجزه یعنی که، این نمیداند معجزه با علوم غریبه چه فرق دارد. فرق جوهری سحر و شعبده و کهانت و کار مرتازان و قیافه شناسان و پیشگویان و جنگیران و احضار ارواح داران که در یک جناح است، و معجزه که در جناح مستلات مستقیم است، فرق بین اینها چیست؟ این کار آسان نیست. اگر یک کسی تشخیص داد که معجزه ماهیه و اون علوم غریبه که از همه برمی آید کم و بیش اونها چیم، فرق جوهری اعجاز با علوم غریبه را تشخیص داد و رابطه ضروری اعجاز با صدق مدعی رسالت را تشخیص داد، او نمی شود به این آسانی فریب داد. او با صدها سامری بر نمی گرده، از بین نمی رود. اما یک کسی دید یک چوبی مار شد، خب پس فرده دید ایزن جسدن لهو خدا را مرشد کرد، البته گاهی این گاهی اون. اینه که میگن خواب آدم عاقل از عبادت آدم جاهل بهتر است، برای اینه که او رو زود میشه فرید داد. اول این چه نبود که موسی کریم دست به عصا بکند چه یا ید بیضا را بدد چه، اول براهین ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا بود که از سوره طه مبسوطا این محاوره و این استدلالا هست. بعد وقتی که سخن از برهان عقلی و پایان رسید، اونگاه گفت چه معجزه داری، چه آیه بیانه داری، مسئله ید بیضا مطرح شد، مسئله عصا مطرح شد و مانند. اگر که این چه برهان قوی باشد و عقلی باشد و با وهم آمیخته نباشد بر نمیگردد، مگر اینکه با وهم آمیخته باشد. بنابراین درباره فرعون موسی کریم همه کارهای عقلی و تمایی را اراده دید. آل فرعون عموماً و خود فرعون خصوصاً اهل ایمان نیستند، لذا نفرین کرد. به خدای سبحان عرض کرد که خدایا توفیق ایمان آوردن را به فرعون نده. در سوره یونس آیه 78 اینه: و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. پروردگارا فرعون و آل فرعون را، اون درباریان چشمگیر و چشم پرکنه آل فرعون را، زینت و مال دنیایی دادی که اینها زمینه گمراهی خیلی ها را فراهم کرد. ربنت مثالا امواله وشدد علا قلوبهم، خدایا مال اینها را متموس و منمهی بفرما، تمس یعنی محو، مال اینها را محو کن و قلب اینها را اونچنان شدید و قسی بفرما که فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم. اینا توفیق ایمان پیدا نکن، چون حیف ایمانه که این آدم ها بیارن. توفیق ایمان را خدایا به اینها نده، اینا کاری از دستشون بر نیامد که نکنن. فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم. در اینجا خدای سبحانه فرمود قال قد اجیبت دعوتهم.